مشتاق حرف زدن با خود توست. خدای من شکرت به خاطر هر لحظه‌ای که به یاد تو هستیم و به خاطر هر ذکری که از تو بر زبان جاری می‌کنیم. خدای شکرت که برای من بیگانه و غریبه نیستی. شکرت که وقتی به تو فکر می‌کنیم با یاد تو به آرامش می‌رسیم. خدای من شکرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز از بالای سر تا کرانه آسمان رحمت خدا بر تو سایه انداخت. ملائکه از اطراف تا افق آسمان تو را در بر گرفتند. حواس آسمان و زمین به ما است. حواس ما به نماز ما.
با امید به این که شکر و رحمت پروردگار همیشه نصیب ما باشه و هیچ وقت غافل نشویم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم در پناه حق.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری را با افتخار در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت و جایگاه بسیج و فعالیت‌های این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حفظ صلح و امنیت در افغانستان و وظیفه هیئت حاکمه سرپرستی طالبان در این زمینه. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین و در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، این هفته در جمهوری اسلامی ایران با نام هفته بسیج نامگذاری شده. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، در سال 1358 تا یک فرمان تاریخی بسیج مستضعفین تشکیل داد تا این نیروی مردمی هر جا که لازم باشه با کمک مردم و انقلاب بشتابد و در عرصه‌های مختلف هم خودش پیشرفت بکنه و هم باعث پیشرفت مردم و انقلاب و باعث اقتدار هرچه بیشتر نظام شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتر در بیانات خودشان در مورد تشکیل بسیج فرمودند پس از تهدید عملی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 در فاصله کمتر از یک ماه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل بسیج را دادند و تهدید موجود به یک فرصت بزرگ تبدیل شد.
13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدن، شروع کردن تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی، یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله و تهدید کنه. هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بوده، در 5 آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد یا احتمال می دادن که دشمن بتوانه ضربه ای وارد کنه و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم.
خب تماس ما برقرار هست با جناب آقای موسی عاملی از کارشناسان فرهنگی ایرانی و میخواییم در رابطه با بسیج و اهمیت و جایگاه این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنیم. جناب عاملی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که مفتی بسیج مستضعفین بر همه عزیزان کارت خیر و برکت باشه.
بسیار سپاسگزاریم جناب عاملی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در هفته بسیج هستیم و می‌خوایم که شما نظرتان را بفرمایید در رابطه با اهمیت و جایگاه بسیج در جمهوری اسلامی ایران.
بسیج یک حرکت منطقی و عمیق اسلامی و منطبق بر نیاز امروز دنیای اسلام بلکه جامعه اسلامی استش. همونطور که خداوند در قرآن خطاب پیغمبر اکرم میفرماید و الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، ای پیامبر، خداوند متعال هم به وسیله نصرت خودش و هم از طریق مؤمنین تو را تایید کرد و کمک کرد.
بله،
به هر حال این خیلی عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اشاره آیه قرآن قرار گرفته، عبارت دیگر امروزیش می شود بسیج.
بله،
و به هر حال ما نباید غافل باشیم که اصل بسیج و ریشه بسیج که یک حرکت کم نظیر در زمان ما اتفاق افتاد به این شکل امروزیش محصول فکر و درایت امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه. اما برکات و بسیج که شما فرمودید، بسیجی برای کشور و بلکه بگم فراتر از مرزها برای جامعه اسلامی دل می سوزاند، برای آبادانی جامعه اسلامی تلاش میکنه، برای حفظ استقلال جامعه اسلامی تلاش میکنه. هر کجا بسیج ورود کرده، چه در مواقع خطر از لحاظ امنیت بیرونی و چه برای دفع شرور درونی، حالا مثلا بحث پاکسازی جامعه از منافقین و کسانی که امنیت داخلی رو به خدمت وارد کردن، چه برای خونسا کردن توطئه های داخلی، آشوب ها و تشویش های اذهانی که در جامعه ممکنه ایجاد بکنن، حرکت های فرهنگی و حرکت های اقتصادی، ما فراموش نمی کنیم این دو سالی که جامعه گرفتار مسئله بحران کرونا شده بود، در ایران اسلامی ما بسیج خیلی خوش درخشید به فرمان رهبر عزیزمون که فرمان دادن بسیجیان حضور پیدا بکنن، هم برای بحث واکسینه کردن، هم بحث ازم به حضورتون ایمنی بخشی جمعی بله. هم بحث کمک به خانواده های دردمندی که لطمه دیدن از واسطه کرونا، یعنی می شود گفت که بسیج حرکتی است که خودجوش با اخلاص و به وقت به داد ملت اسلام رسید.
بله، اشاره داشتین جناب عامری و عملکرد بسیج در این روزها در جامعه اسلامی، نه فقط در جمهوری اسلامی ایران. میخوایم در ارتباط با صدور انقلاب و صدور اسلام صحبت بفرمایید و ای که بسیج در طول سالهای گذشته چقدر در این زمینه اقدام کرده.
عرض شد که بسیج حد و مرز برای خودش قائل نیست، چه مرزهای فکری و چه مرزهای استراتژی امروزی که به عنوان حالا هر مرزی برای کشوری قرار داده شده. این معنای دخالت در امور کشورها نیست، این معنای اینه که هر جا ملت مظلومی ناله حلم ناصر ینصرونی بلند شده، بسیج حضور پیدا کرده. ما فراموش نمی کنیم اقتدار بسیج رو در دفاع از حرم مطهر اهل بیت علیه السلام، وقتی که مردم شریف عراق گرفتار داعش شده بودند و یا در سوریه گرفتار جبهه النصره یا داعش شده بودند و جاهای دیگه، بسیج خیلی خوب وارد شد و به واسطه حضور بسیج دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان تشیع و دشمنان انسانیت که واقعا حرکت‌هایی که داعش انجام میداد مرزهای توحش رو جابجا کرده بود. این بسیج بود که حالا یادی هم بکنیم از سلسله جنبان این حرکت عظیم، یعنی سردار رشید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، باعث آرامش منطقه شد در زمان حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین. به هر حال اهل بیت علیه السلام که حالا ارشدن دیگه برای بعد از امیرالمؤمنین بحث حکومت اسلامی چندان مطرح نبود، اهل بیت علیه السلام با توجه به رسالتی که داشتن، نفوذ در دلها داشتن و هدایتگری جامعه رو به یک شکل دیگه ای رقم می زدن. اما تا زمانی که حکومت بود دشمنان اسلام هم یک حضور محکمی داشتن، اما این بسیج بود که بسیج آحاد مردم، حالا ما میگیم بسیج نه به عنوان که این کلمه بسیج اون موقع بوده، اما خیلی پیروان رسول اکرم، شما حساب بفرمایید، شما بحث فرمودید که صدور انقلاب، صدور اسلام، وقتی سلمان فارسی که از ایران باشه، وقتی مصعب رومی از روم باشه، بلال حبشی از حبشه باشه، وقتی اویس قرنی از یمن باشه، اینها وقتی کنار پیغمبر جمع میشن، این همون بسیج مردمی که در این قد اسلام به اقصا نقاط عالم نفوذ کرده و سرایت کرده. ما الان هم میبینیم وقتی که یک حرکتی در جامعه اسلامی اتفاق میفته، یعنی یک خطر عمومی مثل مثلا خطر اسرائیل غاصب هستش یا خطری مثل داعش هستش، میبینیم از عزیزان مجاهد افغانستان، عزیزانی که از گروه های فاطمیون، عزیزانی که از زیندیون، از پاکستان، از جاهای دیگه جمع میشن به عنوان یک ید واحده، به عنوان بسیج افکار و بسیج قدرت هایی که خداوند در قرآن تأکید میکنه که ملت اسلام این قدرت رو داشته باشن و های دوله هم مستطعتم من قوه، این قوه قوه همه جانبه است و اثرش رو هم الحمدلله دیدیم که به واسطه همین اتحادی که بسیج ایجاد کرده در بین اقشار مردم. ما فراموش نکنیم که حتی در مناطق سنی نشینی که اهل سنت در ایران هستند، باز هم پایگاه های بسیج هست برای دفاع از مرزهای کشور عزیزمون ایران اسلامی. بسیجیان هستند که در حقیقت دارن این مرزها رو محافظت میکنن، مراقبت میکنن، و آن سوی مرزها هم بسیجیانی که وفادار نسبت به انقلاب، آرمانهای امام، به رهبری عزیزمون امام خامنه‌ای حفظ الله هستند، چگونه از اسلام و آرمانهای بلند اسلامی حفاظت میکنن.
جناب عاملی، در شرایط فعلی از مباحث اساسی که وجود داره بحث جنگ نرم و حضور کارزار در عرصه رسانه هست، عملکرد بسیج در این عرصه چطور بوده و چقدر حضور در این عرصه از اهمیت برخوردار هست؟
قرآن صراحتا اشاره میکنه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، وسوسه‌گری و اغواگری جزء ترفندهای شیطان و انسانهای شیطان صفت هستش. ما باور داریم که ایادی شیطان، که بلکه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه شیطان بزرگ امریکا هستن، به هر حال شیطنت های خودشون رو دارن.
بله.
و چه حرکت شیطانی فریبنده تر از ترفند های ضد ارزشی و ضد فرهنگی. ما میبینیم در دنیای امروز اقتصاد امروز بر پایه سه ضد ارزش داره میچرخه. دنیای امروز دنیای کفر رو عرض میکنم. یکی بر مسائل شهوانی، فیلم های آنچنانی، از کلیپ های آنچنانی، از لوازم آرایشی، همه اینها که ترفند غرب برای اینکه جوامع رو بلکه به صورت اخر جامعه اسلامی رو منحط بکنه. دوم مواد مخدر که متاسفانه میبینیم چطور رخنه کرده بر جوامع اسلامی، خاصتاً جوامعی که اهل ارزش هستند. و سوم هم جنگ و سلاح و مهمات جنگی که میبینیم در دنیای امروز کشورهای سازنده سلاح ها چطور با ترفندهای خودشون جنگ رو به کشورهای شرق، به کشورهای مسلمان، به کشورهایی که صاحب فرهنگ و ارزش هستند میکشونن که هم اونها رو ضعیف بکنن، نگذارن قدرت بگیرن و همین که اسلحه های خودشون رو به فروش برسانن. ما فراموش نمیکنیم تعبیری که رئیس جمهور سابق امریکا راجع به عربستان به کار برد که روی گاو شیرده خون، و چطور جنگ یمن رو راه انداختن. هنوز و هنوز هم این درگیری هست، برای اینکه حداقلش اینه که کشور اسلامی رو تضعیف بکنن و از اون طرف هم یک کشور اسلامی دیگر مثل عربستان رو که البته ما اعتقاد داریم سرانشون مزدور خودشون هستن، اینها رو تمکین بکنن به خریداری اسلحه های کذایی و آنچنانیشون. خب پس اینجا میطلبه یک بیداری و یک بیدارگری برای جامعه اسلامی باشه، چه برای فرد مردم که از مسائل غیر اسلامی دوری بگیرن و چه سران کشورها که با یک فرهنگ سازی، با یک بیداری ملت ها و رسانه‌ای کاری بکنن که این جنگ ها و این خونریزی ها به حداقل ها برسه ان شاء الله.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب عاملی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من خدمتتون هستم. خدا خیر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای موسی عاملی از کارشناسان فرهنگی ایرانی در ارتباط با اهمیت و جایگاه بسیج و فعالیت‌های این نیروی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. پخش آزمایشی شبکه سحر افغانستان از ظهر روز گذشته آغاز شد. با گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه سحر افغانستان که برنامه‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، هنری و خبری متناسب با سلیقه و نیاز مردم افغانستان تولید و پخش می‌کند، روی ماهواره‌های بدر و ترکمنصد قابل دریافت است. همزمان با اتفاقات ماهای اخیر در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان، ضرورت راه اندازی شبکه تلویزیونی که بتونه صدای مردم افغانستان و بیان کننده خواسته ها و مطالبات اونا باشه در معاونت برون مرزی احساس و تصمیم گرفته شد که این شبکه تلویزیونی راه اندازی شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان گفت: موضع ما ایست که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف است تمام تلاش خودش را بکنه که امنیت، صلح و ثبات در این کشور برقرار شود.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان به دقت توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان شده. همونطوری که همه عزیزان میدونن، مواضع سیاست خارجی رو سخنگو و وزیر امور خارجه میگیرن و آنچه که ما تا به امروز هم گفتیم کاملا روشن هست. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف هستش که تمام تلاشش رو بکنه که امنیت، صلح، ثبات و تأمین نیازهای اولیه مردم اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران هم با همین روی کرده حفظ و صیانت از مردم افغانستان و مراوداتی رو با همه اطراف از جمله هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داشته که در سفر هفته گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آقای کاظمی قومی به افغانستان هم تشکیل دولت فراگیر به شمول همه گروه ها که بازتاب دهنده تنوع قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه مورد تأکید دوباره واقع شده. افغانستان بخش جدا ناپذیری از صلح و امنیت این منطقه است و همه ما در این منطقه تلاش کردیم که خواست و اراده مردم افغانستان برای آینده این کشور محقق بشه.
سعید خطیب‌زاده در مورد ارسال محموله‌های کمکی از ایران به افغانستان و وضعیت مهاجران و بیجا شدگان هم چنین گفت.
وزارت امور خارجه و کلیه دستگاه‌های زیرربط در جمهوری اسلامی ایران تلاششون رو کردن که در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشن. محموله‌های متعدد کمک‌های انسانی و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به شهرهای مختلف افغانستان ارسال شده. روزهای سختی رو مردم افغانستان دارن، به ویژه با آغاز فصل سرما و کمبود سوخت تلاشمون رو داریم می‌کنیم که در چارچوب منابعی که در اختیار داریم این کمک ها رو داشته باشیم، اما متاسفانه وضعیت آوارگان و بیجا شدگان وضعیت نامطلوبی هست. جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 4 میلیون و با تعبیری بیش از 4 میلیون از آوارگان و بیجا شدگان افغانی رو میزبانی کرده، اما این شرایط بدون شک نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به ویژه با عدم مسئولیت پذیری بسیاری از سازمان های بین المللی و عدم همراهی اونها. تلاشمون رو میکنیم که انشاءالله مردم افغانستان در داخل خود افغانستان این کشور رو بسازند و شرایط مناسبی داشته باشند.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. گروه طالبان 27 عضو جدید کابینه سرپرست و مقام‌های ارشد دولتی را معرفی کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت الله رهبر این گروه منصوب شدند. بر اساس فرمان تازه، مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم تعیین شده. ملا محمد عباس آخوند هم به عنوان سرپرست وزارت مبارزه با حوادث گماشته شده. در فرمان تازه رهبر طالبان شماری هم به عنوان معاون وزارتخانه ها و سرپرست چندین ریاست مستقل تعیین شدند. از سوی دیگر مقامات طالبان اعلام کردند در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد می شود و به زودی چهره های جدید در نمایندگی های افغانستان در خارج از این کشور گماشته خواهند شد. معاون سخنگوی طالبان گفت همکنون بیشتر نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای جهان از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین رهبری میشن و کابل با سفارت‌هاش در ارتباط است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افزود در آینده نزدیک فعالیت‌ها بهتر میشه و افراد جدیدی به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها معرفی خواهند شد. اما شماری از دیپلمات‌های پیشین تغییرات در نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای دیگر را پیش از به رسمیت شناختن حکومت جدید ناممکن می‌دانند. طالبان تاکنون تنها برای سفارت افغانستان در اسلام آباد دیپلمات‌های جدید معرفی کردند. شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه طالبان هم در اظهاراتی گفته که تمام شهروندان با رعایت احکام شرعی و مقدسات اسلامی حق کار در ادارات دولتی را دارن و این سخنان را در دیدار با مقامات محلی در نیمروز بیان کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز خروج از افغانستان را شرم‌آورترین و تحقیرآمیزترین بخش از تاریخ ایالات متحده توصیف کرد. وی در این خصوص گفت من برای خروج با عزت و اقتدار بسیار زیاد از افغانستان آماده بودم. قرار نبود کسی کشته شود. قرار نبود که 85 میلیارد دلار در افغانستان جا بگذاریم. قرار نبود حتی 10 سنت هم آنجا بگذاریم. گفتم که تمامی پیچ ها و میخ ها بیرون آورده می شود. دونالد ترامپ سپس نوع خروج واشنگتن از افغانستان را تحقیرآمیز خواند و افزود که فکر نمی کرد همه چیز آنقدر افتضاح پیش برود. رئیس جمهور پیشین آمریکا تصریح کرد در انفجاری که در هنگام خروج آمریکا از افغانستان در فرودگاه کابل به وقوع پیوست، علاوه بر 13 نظامی آمریکایی، نظامیان از این کشور نیز مجروح شدند و اعضای بدن خودشان از دست دادند، اما کسی صحبتی از اونا به میان نیاورد. هشتم سنبله امسال پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده آخرین نیروهای خودش از افغانستان خارج کرد و حضور نظامی این کشور پس از 20 سال پایان یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شدت به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان مورد انتقاد جمهوری خواهان و بسیاری از دموکرات ها قرار دارد و بسیاری بر این باورند که پیشروی سریع طالبان در افغانستان و سلطه اونا بر کابل نتیجه سیاست های بایدن بوده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفت که نظام بانکی و مالی این کشور در آستانه سقوط قرار دارد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که وام‌های پرداخت نشده بانکی در بازار اعتباری افغانستان از 30% در پایان 2020 و 57% در سال 2021 افزایش یافته و اظهار کرد برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین می‌زند با ادامه برداشت پول از حساب‌های بانکی سپرده‌های بانکی در افغانستان تا پایان امسال 40% کاهش پیدا کند. سخنگوی سازمان ملل متحد اضافه کرد تقاضای کمک مالی این سازمان برای تأمین نیازهای انسانی 11 میلیون نفر در افغانستان به ارزش 606 میلیون دلار به طور کامل تأمین شده. وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان در حالی است که فقر و بیکاری با شروع فصل سرما رو به گسترش است. نهادهای بین المللی هشدار می‌دهند که بحران انسانی در افغانستان به بدترین فاجعه بشری منجر خواهد شد. خبر دیگه ای که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که افغانستان از جمله 5 کشور دارای بیشترین مهاجران در سطح جهان است. این نهاد روز دوشنبه در پیامی در توییتر نوشت پناهندگان کشورهای افغانستان، سوریه، میانمار، سودان جنوبی و ونزوئلا بخش بزرگی از پناهندگان در جهان را تشکیل می‌دهند. از سوی هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که این 5 کشور به ویژه افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی نیز هستند. چین با ابراز نگرانی از وضعیت مردم افغانستان لغو تحریم‌های یکجانبه علیه این کشور را خواستار شد. ژاولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین بر آزادسازی دارایی‌های خارجی افغانستان تأکید و اضافه کرد تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی مردم افغانستان پیامدهای منفی داشته و این تحریم‌ها همه افغان‌ها را مجازات و بحران انسانی را در این کشور تشدید کرده. لیجیان افزود تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان باید لغو و دارایی‌های مسدود شده این کشور در خارج از افغانستان باید آزاد شود. و خبر دیگه که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در حوزه مسائل صحی و بهداشتی هستش. پس از توقف برنامه مبارزه با کووید 19 در ولایت بدخشان افغانستان، شیوع ویروس کرونا در این ولایت افزایش پیدا کرده. کارکنان بخش صحی ولایت بدخشان میگن که با توقف برنامه مبارزه با کرونا از سوی این وزارتخانه در هفته‌های اخیر شمار مبتلایان به این بیماری حدود 50% افزایش پیدا کرده. منابع صحی در بدخشان افزودند حضور بیماران کرونایی در مراکز بهداشتی سبب شیوع بیشتر این بیماری در میان مردم شده که نگرانی کارکنان صحی را افزایش داده. اونا تاکید دارند که شماری از بیماران کرونایی در مناطق مختلف بدخشان از درمان دور مانده و به خاطر نبود خدمات و آگاهی دهی موج چهارم کرونا ممکنه که شدیدتر باشه. بر اساس گزارش‌ها بودجه بخش مبارزه با کرونا چندین ولایت شمالی افغانستان پس از تسلط طالبان از سوی وزارت صحت به تعلیق درآمده و خدمات مبارزه با کرونا متوقف شده. خب همینطور که در خبر هم شنیدید، متاسفانه با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، خصوصا شرایط اقتصادی که بر افغانستان حاکم هست، مشکلات بسیار جدی که وجود داره، بودجه هایی که صرف مبارزه با بیماری کووید 19 و ویروس کرونا در افغانستان میشد تقریبا در اکثر نقاط افغانستان یا کاملا قطع شده یا یکی تقلیل پیدا کرده و خب خدماتی هم طبیعتا از سوی مراکز صحی با مردم ارائه نمیشه و این مسئله در کنار همه مشکلات دیگه‌ای که در داخل افغانستان وجود داره میتونه که یک مشکل و یک معضل جدی در جامعه افغانستان باشه و مردم را دچار مشکل بکنه به لحاظ سلامتی. تنها راهی که به نظر میرسه وجود داره و بهترین راهی که وجود داره اینه که خود شما عزیزان شنونده مسائل بهداشتی و مسائل صحی رو جدی بگیرید و مراقب سلامت خودتان، اطرافیانتان، خانوادهتان و جامعهتان باشید. شستشوی مکرر دست ها، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مسئله بسیار جدی است که میتونه به همه ما کمک بکنه که سالم تر زندگی بکنیم. انشالله که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز و گرامی. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از موضوعات و مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراه باشین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد آثار و بیماری های گوارشی ویروس کرونا یا کووید 19 با ایشان صحبت بکنیم. می دانیم که متاسفانه کرونا ویروس یا کووید 19 همچنان در جهان در حال گسترش و بیماری زایی است و جامعه بشری همچنان درگیر و گرفتار اوست. با اینکه ممکن است شیوع و مریض کردن هایش در بعضی از جاها افت و خیز داشته باشد، یعنی کم و زیاد شود، اما متاسفانه میزان و اندازه مصاب و مبتلا شدن به اینمی مریضی در جهان بالاست و اعداد و ارقام مرگ و میر و تلفات و آسیب های کووید 19 همچنان زیاد و تشویش آور است. اما طور که قبلا هم اشاره شده که کرونا ویروس نه تنها علائم تنفسی و مشکلات ششها و ریتین به وجود میاره، بلکه دیگه ارگان ها از جمله جهاز هاضمه یا گوارش هم میتونه در افراد مصاب و مبتلا بسازه و علائم و نشانه هایی را به وجود بیاره، مشکلات را به وجود بیاره، امروز میخواییم راجع به آثار و عوارض گوارشی و هاضموی کرونا ویروس یا کووید 19 با دکتر صاحب خدمت صحبت بکنیم. امید است شما این بحث با ما همراه باشین و مورد استفاده و توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خدمت، ممنون از لطفی که کردین، محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصص و مشغله هایتان در شفاخانه ها و سر و کار داشتن با مریض های کرونایی، یک توضیح راجع به آخرین وضعیت کرونا در ایران، عمل کرد و توجه مردم برای ما بگوین که شرایط چه قسمی است، بخصوص که در بعضی از جاها از جمله در کشور ما افغانستان در بعضی مناطق و ولایات مردم با جرأت و جدیت میگن که کرونا دیگه تمام شده، ختم شده، دیگه مشکلی نیست، برای همه هیچ رعایتی نمی کنن. آیا واقعا شرایط تغییر کرده، در حال تغییر است و به سمت بهتر شدن میره شرایط؟
باید امیدوار باشیم، ولی متاسفانه مثل خیلی از چیزهای دیگه ما دوچار افراط و تفریطیم. یه سری افراد که در اول بسیار به اصطلاح رعایت میکردن، خسته شدن و الان دیگه همه چی رو رها کردن، و یه سری هم که اول رعایت نکردن و حالا خوشبختانه مبتلا هم نشدن، کاملا دیگه الان بیگدار به آب میزنن و انگار که هیچ به اصطلاح بیماری نیست و بیماری در واقع پروندهش جمع شده.
بله،
هر دوی اینها مشکل هستن، همونها که خیلی بیش از حد رعایت میکنن و زندگی رو بر خودشون و دیگران یه مقداری سخت میکنن، و همونهایی که واقعا رعایت نمیکنن، و ما خیلی وقت واقعا یاد گرفتیم که تعادل رو رعایت نکنیم مشکل اصلی الان هست، و این مشکل جامعه ماست متاسفانه.
بله،
هم ضعف اطلاعات متاسفانه بود داره، و وقتی که ضعف اطلاعات علمی دقیق و مستند باشه، بازار شایعات داغ میشه، انواع اقسام پیشگیری های غیر ضروری، انواع اقسام درمان های مضر در واقع به لطایف الهیال پیشنهاد میشه که اونها واقعا مواظب باشیم.
بله،
واقعا خیلی باید دست به عصا بود، به خصوص در مصرف داروها، در اقدامات درمانی، به خصوص هزینه بر که برای هم برای فرد ممکنه مشکل ساز باشه، هم برای کشورهایی که به هر حال درگیر ماجرا هستن. خیلی باید محتاط بود و گوش به زنگ، حداقل اینه که فقط اخبار و اطلاعات علمی معتبر رو گوش کنیم، اونجوری نه اینکه حالا هیچ ضرری نکنیم، ولی کمترین ضرر رو حتما خواهیم داشت.
بله، خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های کرونا ویروس هم واقعا یک بحث مفصلی وجود داره، که از علائم تنفسی و ریوی بگیرین تا مشکلات دیگی از جمله گوارش. اینالی میخواییم شما لطف کنین نکات جدید و تازی را در مورد علائم و نشانه های کووید 19 بر ما بگوین که بروز علائم و نشانه های این مریضی در افراد مختلف در این ماهای اخیر تغییر کرده چه قسمی است؟
علائم گوارشی خب از اول نبود، اخیر در واقع مطرح شده، و شایع ترین رو در اون گزارش های اولیه اسهال میدونستن، حتی گزارش هایی بود که بیش از 30% موارد اسهال هست، الان دیدن نه، کبد در خط اول هست، چیز در حد 15-20% کل بیماران به اصطلاح کرونایی آنزیمای کبدشون افزایش پیدا میکنه، بیلروبینشون افزایش پیدا میکنه، متوماتشون به فکرش نبودیم، تست نکردیم، آزمایش نکردیم و متوجه نبودیم، و شاید خیلی از اینها داروهایی رو استفاده کردن در درمان که برای کبد مضر بوده، به خاطر این بی اطلاعی الان کبد خط اول هست در گوارش، در حالی که اون ابتدا هم فقط یکی دو مورد گزارش شده بود در ماه‌های اول.
بله.
و بعد از اون خود سیستم گوارش هست که باز اسهال رو از کردم، الان شده علامت در واقع چهارم پنجم، بیشتر تهوع و استفراغ هست که به اصطلاح خیلی شایع‌تر هست و بی‌اشتهایی اینها، و بعد به اصطلاح همون اسهال.
بله.
که اینا در حد 7-8-10% رو الان از کل بیماران شامل میشن. متا باز ما چون حواسمون نبوده به حساب مسمومیت، به ازای به حساب مثلا همون کلیت‌های عصبی، به حساب علائم غیر مرتبط با کرونا فکر میکردیم، الان از کل بیماران گوارش چیز در حد حدود 10% بیماران کرونایی حدود 10% علائم گوارشی دارن. خیلی وقتا جالبه که اینا چند روز قبل از گرفتاری ریوی پیدا میشه. حدود 3-4% از بیماران اصلا هیچ وقت بیماری ریوی و علائم ریوی اصلا پیدا نمی کنن.
بله.
و فقط گوارش رو به عنوان علامتشون دارن که خب ما اصلا ممکنه که اینها رو از دست بدیم، تشخیص ندیم و حالا میس بشه یا بتونن اینا به شکل آلوده کنندگیشون ادامه پیدا بکنه.
بله ببخشید دکتر صاحب، آیا تا حالا مشخص شده، بررسی شده که شدت و وضعیت مریضی در اونایی که درگیری و ابتلای گوارشی و جهاز هاضمه دارن آیا کمتر است یا زیادتر؟
متاسفانه در اونهایی که علائم گوارشی به تنهایی دارن که قطعا بیشتر هست از شدت اونهایی که حالا گوارش ندارن، و باز در اونها هم شدت بیماری و پیشاگهی در واقع در اونها بیشتر است. بله.
بله خب دکتر صاحب اشاره کردین به مبتلا شدن و مصاب شدن عضو و ارگان حساس و مهم کبد یا جگر انسان ها. خب ممکنه مشکلاتی را کرونا ویروس با وجود بیاره برای کبد که گفتین در خط اول مشکلات هاضموی و گوارشی کرونا ویروس است. در این ارتباط برای ما معلومات بدین.
در حدود 20% از بیماران ما که از کردم شایع ترین در واقع عضو گوارشی هست که درگیر میشه در کرونا، ما افزایش آنزیم های کبدی و افزایش بیلیروبین کلی خون رو به اصطلاح داریم.
بله.
که علامتی نمیده متاسفانه. بعضی از دستگاه ها مثل ریه علامت میده، ولی خب بعضی از دستگاه مثل حالا گوارش، مثل کبد، مثل کلیه ها، حتی بعضن چون علامت نمیده دیرتر به فکرش میفتیم و هیچ علامت نمیده، ولی خب آزمایش های روزانه و آزمایش های کبد خوشبختانه در دسترس هست. همین آزمایش هایی که حالا عرض کردم که افزایش پیدا میکنه مثل آنزیم های کبد، مثل بیلیروبین، خب هم ارزون قیمت هست و هم راحت در ظرف 1-2 ساعت رسید. خود این ممکنه باعث بشه که حالا یه سری داروهایی که به شکلی هپاتوتوکسیک باشن، به اصطلاح برای کبد مضر باشن، بیش از حد استفاده بشن. حالا نه اینکه اگر حالا بدونیم کبد هم درگیر هست اونها رو مصرف نکنیم، چون اینقدر محدودیت داروها هست که خیلی و هر کدوم هم توی مرحله باید فوری و به اصطلاح فلزر مصرف بشه، خیلی به اصطلاح زمان استخاره نداریم.
بله.
ولی باید مراقب باشیم، آنزیم ها رو مرتب روزانه چک کنیم، اگر دیدیم افزایش آنزیم هست یا در حد خطر میشه حتما به اصطلاح دارو رو عوض بکنیم یا حداقل دوزش رو به حداقل ممکن برسونیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب خدمت، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2-14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در رابطه با مشکلات و مسائل گوارشی و هاضموی کرونا ویروس یا کووید 19 صحبت کردند. گفتند که اولا خطر کرونا همچنان باقی است در همه جا و ما باید همه احتیاط ها و مراقبت ها را در زندگی خود داشته باشیم، مخصوصا مثلث ماسک، شستشوی دست ها و فاصله فیزیکی را اشاره کردند که بهترین وسیله برای پیشگیری و وقایه است. راجع به علائم گوارشی گفتند که اوایل فکر میشد که شاید ترین علامت گوارشی و هاضموی کرونا ویروس اسهال است، اما حال دیده میشه که در خط اول مشکلات کبد و جگر افراد، اونایی که کرونا ویروس میگیرن، ممکن است از ذره گوارشی در رأس قرار بگیره و او بیشتر اینمی ارگان حیاتی ما مصاب و درگیر شوه. اسهال هست، تهوع و استفراغ هست، دلپیچه و دلدرد هست. کل اینها میتونه جز علائم گوارشی کرونا ویروس باشه و اشاره شد که در کل حدود 10% بیماران کرونایی علائم گوارشی دارن و اونایی که هم تنفسی دارن هم گوارشی، شدت بیماری و عوارض بیماری زیادتر است در اونها. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سه، وقتی از آسیب و ابتلای کبد و جگر در مریض کرونایی صحبت میشه، یکی از سوالات شایع و فراوانی که در جامعه در شرایط فعلی به وجود میآید راجع به همین مصرف شوینده ها و ضد عفونی کننده ها و ضد آنتانید های موضعی است. که خوب توجه شده و توصیه میشه که دستهایتان را با آب و صابون بشورین، اگر نبود با اینمی محلول های ضد عفونی کننده که بر مبنای الکل تهیه میشه یا اصلا از محلول الکل استفاده میکنن. اینال سوال است که بعضیا تشویش دارن میپرسن که آیا اینمی استفاده زیاد از الکل ای باعث جذب پوستی شده به کبد و جگر ما آسیب نمیزنه؟ اینمی الکلایی که ما روی دست خود استفاده میکنیم، از جمله کبد چرب الکلی به خاطر استفاده زیاد به وجود نمیآید؟ چون اخیرا تبلیغاتی هم شده، اظهاراتی هم میشه که در این رابطه لطف کنین معلومات بدین.
قطعا نه، اصلا الکل از طریق پوست جذب نمیشه.
بله.
شد خب خطرناک بود در واقع به دلایل مختلف، حالا بحث کبد بحث‌های دیگه هم مطرح هست، دستگاه‌های دیگه. از طریق مخاط قطعا و سریعا جذب میشه، یعنی الکل از دهان هم جذب میشه، از معده هم جذب میشه. اگر فرد لزومی نداره مثل بقیه غذاها وارد معده بشه و از معده وارد روده بشه، هضم بشه بعد جذب بشه، نه، الکل سریع از طریق مخاطات جذب میشه. استنشاق اگر خیلی زیاد باشه، آره، من بخار خیلی مختصره، معمولا در حد تسعید، حالا یه مقدار بخارات که باشه اونقدرا نیست که بگیم میتونه حالا آسیب بزنه یا مشکل ساز باشه.
بله.
کبد چرب قطعا منتفیه، کبد چرب باید حتما مصرف بشه خوراکی و میزانش هم حالا مقداری بیشتر باشه تا بتونه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس این مواد شوینده و ترکیبات الکلی که ما برای ضد عفونی کردن استفاده میکنیم کدام خطری برای کبد و جگر ما و بدن ما نداره؟ خب دکتر صاحب، ما مواردی بوده که در یک فامیل یا خانواده یک نفر کرونا داشته، فعلا تحت معالجه است، در منزل قرنطینه هم هست، مراقبت های لازم از صورت میگیره. اینال یکی از فرزندان او فامیل مشکل هاضمه و یک حالت اسهالی مثلا پیدا کرده، هیچ علامت و نشانی دیگه هم نداره. میخوایم بپرسم که میتونه اینمی یک اسهال نشانی از کرونا و ابتلا و مصاب شدن اینمی فرزندشان باشه؟
علائم گوارشی که من عرض کردم لزوما همه اینها در یک بیمار نباید باشه که تا ما بگیم که این کرونا گوارشی داره یا کرونا به هر حال داره، یکی از اینها هم باشه کافیه.
بله.
همین اسهال باشه در فردی که اسهال نداشته، برای اولین بار داره بروز پیدا میکنه، تهوع و استفراغ در فردی که عادی بوده، غذای عادیشو میخورده، مشکل نبوده، الان بروز پیدا میکنه، اینها میتونه باشه. ولی خب حالا ما فرض رو باید بذاریم که همه افراد مبتلا دیگه تو خانواده، وقتی یه نفر مبتلا است و بنای مراقبت ها رو برای این اساس اگر بکنیم که همه مبتلا هستیم، خیلی کمتر مشکل پیدا میکنیم تا اینکه بگیم نه مبتلا نشدم. اینها همه باید رعایت بکنن، به خصوص در تماس با افراد جدید که به هر حال میان خودشون بیرون بقیه حالا سر کار، اون فردی که ثابت شده که خب قطعا ارتباط برای قرنطینه است و بیرون نمیره، ولی بقیه که برون میرن بیرون و برمیگردن، حتما و حتما هم تست باید بدن. این که علائم پیدا شده به خصوص اسهال، باید حتما یه تست بدن، به راحتی مشخص میشه.
درست. دکتر صاحب، یک سوال دیگه ما بپرسم که ما موارد داشتیم که یک نفر کرونا گرفته، تستش مثبت بوده، یعنی تایید شده کووید 19 برای او، حال خوب شده مریضیش، اما بعد از چند روز مجددا گلو درد شده، سوزش گلو داره و بعد سرفه خشک داره، یک کمی مثلا بدنش درد میکنه، ای میتونه کرونا باشه و چه کار باید بکنه برای اطمینان از اینکه آیا بازم عفونت و آلودگی گرفته یا نه، و از قرنطینه و حضور در محل کار و اینها برای چیزای شما چه توصیه هایی دارین؟
ممکنه بعضی وقتا واقعا علائم خوب میشه ولی هنوز ویروس وجود داره و ممکنه که ادامه به اصطلاح ابتلا به دستگاه دیگه ای وجود داشته باشه، یا به اصطلاح به شکل حالا واگیردار یا غیر واگیردار باشه. ولی چون ایشون در رستوران کار میکنن، توصیه میشه که حتما مجدد آزمایش بدن، هم آزمایش خون که آنتیبادی رو مشخص میکنه و هم آزمایش خود ویروس که ببینن ویروس وجود داره یا نه. اگر تب ندارن، صرف درد، اگر که آزمایش ها خوب باشه، آی جی جی به اصطلاح در اون آزمایش خون بالا باشه و آی جی ام منفی باشه و اون تست پی سی آر منفی باشه، میتونن برگردن به سر کار و مشکلی نیست. ولی مادام که یکی از اونها مشکلی آی جی ام بالاست و یا خود ویروس هست و یا تب وجود داره، قطعا باید باز از کار به دور باشن و استراحت بکنن.
اینال دکتر صاحب، سوال دیگه ایست که کسایی که مریضی های قدیمی دارن، طولانی مدت مزمن، مشکلات خاص گوارش و جهاز هاضمه داشتن، اینا آیا برای مبتلا شدن و مصاب شدن به کرونا ویروس مستعدتر هستند؟ و اگر مبتلا شوند خطراتی برای نه وجود داره به خاطر اون مریضی قدیمیشان یا چطور؟
خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق بیماری های گوارشی هیچ افزایش استعداد ابتلا به کرونا ندارند و اگر هم مبتلا بشند، شدت بیماری درشون با بقیه افراد که اون بیماری گوارشی رو ندارند تا تفاوتی نداره.
بله.
ولی یک سری بیماری‌های گوارشی هستش که شیوعش خیلی کم هست ولی خب خیلی جدی هست. اینها خیلی باید مراقب باشند، هم استعداد بیشتر ابتلا دارند و اگر هم حالا به هر شکلی مبتلا بشن شدت بیماری درشون بسیار بیشتر خواهد. خب ما شنیدیم که اونایی که بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، خیلی باید ضعف ایمنی دارن، خیلی باید مراقب باشیم، ولی تو گوارش شاید ندونیم.
بله.
سیروز کبد یکی از اونهاست که سیروز کبد یا به اصطلاح بیماری پیشرفته کبدی، نه کبد چرب. حالا کبد چرب حالا هر نوعیش که باشه، اون کبد چرب استعداد ابتلا رو بیشتر نمی‌کنه و شدت هم بیشتر نمیشه، ولی اگر به سیروز تبدیل بشه و به نوع پیشرفته بشه طبیعتاً اینها در معرض هستن.
بله.
کسانی که کلیت زخمی دارن خیلی سوال میکنن، اینها اصلاً تفاوتی نمیکنن با افراد عادی. داروهای به اصطلاح تزریقی که اینها استفاده میکنن که به اصطلاح ضد تی ان اف بهش میگن، حالا اسم شما مجبورم بگم چون خیلی رایج هست، رمیکیت هست یا سینوره هست که اینا هیومرا به اصطلاح استفاده میکنن، اینها در معرض بیشتر خطر بیشتر نیستند و مشکلی اینها ندارن. نباید داروشون قطع بشه، نباید داروشون کم بشه، بعضا رها میکنن. ولی اگر کورتون استفاده میکنن، افرادی با دوز بالا و طولانی مدت، قطعا اینها احتمال ابتلاشون بیشتر هست و باید مراقب باشن.
بله.
ولی خب این که وقتی گرفتن شدیدتر باشه اون معلوم